سلام، من بهارم و شما شنونده پادکست مستطیل ها هستید. در مستطیل ها من تجربه شخصی خودم و چند نفر دیگر را از چندین سال هواداری ورزش، حضور در ورزشگاه ها، ممنوعیت ها، ارتباطات و محیط های ورزشی برای شما روایت می کنم. همه شخصیت های این پادکست حقیقی هستند، اما بعضی از اسامی برای احترام به حریم شخصی افراد مستعار و غیر واقعی است. اپیزود 7، خنده پشت حصار. همراه با اجرای زنده آهنگ تنهای تنها از بومرانی، صدای بخشی از فیلم آفساید ساخته جعفر پناهی و صداهای واقعی از استادیوم.
درختان که سرسازن، علف ها که می رخصن، باد که می پیچد بر تن بیش هزار می گذرد، من تنها می مونم، تنها میمونم. روزها که پر رنگن، مردم که در حال خندن، آسمون یک دست آبی ابری بر پیکر ندارد، من تنها میمونم، تنها میمونم، تنها.
در اپیزود قبل یکی از تلخترین خاطراتی را که از استادیوم در ذهن داشتم بازگو کردم. ماندن پشت در ورزشگاه آزادی برای یک مسابقه ملی والیبال و یک مسابقه ملی بسکتبال. میزان حس حقارتی که تجربه کرده بودم زیاد بود. من بیشتر از این که به خاطر پشت در ماندن غمگین باشم، از حرف‌ها و متلک‌های مردانی که معتقد بودند ماندن پشت درهای بسته استادیوم حق ماست شکسته شده بودم. پس از بازی دوم ایران و ژاپن، همان مسابقه‌ای که در سال 91 برگزار شد و ما بدون تماشای مسابقه به خانه بازگردانده شدیم، احساس خلأ عمیقی در من ایجاد شده بود. خلأی همراه با خشم و حقارت. پس از آن اتفاق گمان می‌کردیم که همه چیز تمام شد و قرار نیست دیگر ما را به ورزشگاه‌ها راه بدهند. با اینکه چنین فکر تلخی را در ذهن داشتیم، ولی ناامید نشدیم. مسابقات لیگ برتر والیبال که آغاز شد، به خانه والیبال رفتیم و در کمال تعجب به ما اجازه ورود داده شد و من رویای حضور در استادیوم به عنوان یک دانشجو را با خود به گور نبردم. همه مسابقات را مثل سابق تماشا می کردیم و تنها تفاوتی که ایجاد شده بود کنترل شدیدتر حراست بانوان بود. این کنترل در همه جوانب از نحوه تشویق‌ها گرفته تا حالت نشستن روی صندلی‌ها و زمان ورود و خروج خانم‌ها اعمال می‌شد. برای مثال مسئول حراست بانوان حواسش بود که در صورت خالی بودن صندلی‌های مقابلمان، پایمان را روی آن صندلی جلویی نگذاریم یا احیاناً در طول مسابقه از جایمان بلند نشویم. حتی به یاد دارم که در یکی از مسابقات هنگامی که با تشویق هواداران مرد همراه شدیم، در بخشی از آن تشویق‌ها که قرار بود جواب جمله پیکان چی کارش می‌کنه را بدهیم، حراست بانوان مانع ما شد. این کنترل‌ها ادامه داشت و با این حال ما خوشحال بودیم که پس از آن اتفاقات غم‌انگیز همچنان اجازه حضور در سالن را داریم. امیدوار شده بودیم و گمان می‌کردیم که این کنترل‌ها نیز پس از مدتی به پایان می‌رسد و همه چیز مثل سابق می‌شود. اما امید ما دوام چندانی نداشت. لیگ به انتها رسیده بود و همگی منتظر برگزاری مسابقات نیمه نهایی بودیم. پیکان و کالا از یک سو و سایپا و متین ورامین از سوی دیگر باید برای رسیدن به فینال مسابقه می دادند. اولین مسابقه پیکان و کالا در آمول برگزار شد. در بسیاری از شهرهای دیگر خانم‌ها از مدت‌ها قبل به ورزشگاه نمی رفتند. نمیدانم که اجازه نداشتند و یا به شکل عرفی هیچ زنی برای تماشای مسابقات به ورزشگاه نمی رفت. آمول هم یکی از همان شهرها بود. پیکان نتیجه را در آن بازی به کاله واگذار کرد و برای رسیدن به فینال نیاز داشت که مسابقه دوم را با کاله آمول پیروز شود. مسابقه در تهران برگزار می شد و من در حالی که شالی به رنگ سرمه‌ای به سر و کاور پیکان را در دست داشتم به خانه والیبال رفتم. رنگ پیکان ترکیبی از آبی کمرنگ و سرمه‌ای بود و من و خیلی های دیگر تلاش کرده بودیم همرنگ تیم ما شویم. به خانه والیبال رسیدیم و با نیروی انتظامی مواجه شدیم. خانم‌ها اجازه حضور در سالن را نداشتند و نیروی انتظامی آمده بود تا این مسئله را مدیریت کند. خانم‌های نسبتاً زیادی آمده بودند. البته بسیاری از آنها به واسطه حضور چند ستاره مهم از جمله سید محمد موسوی در تیم کاله به طرفداری از این تیم به ورزشگاه آمده بودند، ولی هیچ کدام از خانم‌ها اجازه حضور در سالن را نداشتند. پاسخی تکراری به ما داده شد. ظرفیت ورزشگاه پر شده و جایی برای خانم‌ها نیست. پیکان لیدر میانسال در میان خانم‌ها داشت که چند باری او را دیده بودیم، ولی دقیقا نمیدانم چطور و چگونه به عنوان لیدر معرفی شده بود. او هم مانند ما پشت در بود. هنگامی که جمعیت با آن جوام تکراری تکمیل شدن ظرفیت ها مترس شد، مسئول سالن به لیدر پیکان اجازه داد وارد سالن شود تا از تکمیل بودن ظرفیت سالن اطمینان حاصل کند. او وارد شد و مدتی بعد بازگشت. توضیح داد که او را به درون رختکن بردند و او از آنجا دیده است که واقعاً هیچ جای خالی برای خانم‌ها وجود ندارد. ولی مسئله اصلاً این نبود که جای خالی برای خانم‌ها وجود داشت یا نه. مسئله این بود که نباید با وجود این میزان تماشاگر خانم جایگاه بانوان به مردان اختصاص داده می‌شد. مشخص بود که قرار نیست خانم‌ها در سالن حضور پیدا کنند و این مسئله را یکی از ماموران انتظامی تایید کرد. هنگامی که به او معترض شدیم گفت من هم دختر نوجوانی دارم. اونم میخواست برای مسابقه به سالن بیاد ولی بهش گفتم خانما اجازه حضور ندارن و نیاد. یکی از دخترها در پاسخ به او گفت اشتباه کردید گفتید نیاد. باید میومد کنار ما وای میستاد. مأمور به ما لبخند زد. لبخندش از سر تمسخر نبود. واقعا لبخند مهربانی زد که معنایش را نفهمیدم. شاید از سر دلسوزی بود. در آن لحظه به دخترش فکر میکردم. میخواست به سالن بیاید و مسابقه را تماشا کند ولی پدرش ماموری بود که از ورود دختر خودش به سالن جلوگیری میکرد. چه تناقض عجیبی و احتمالاً چه روز دشواری برای آن دختر بود. ما ساعتها در مقابل خانه والیبال و در پیاده روی خیابان حجاب ایستاده بودیم. قصد داشتیم مسابقه را از رادیو گوش کنیم ولی رادیو برای همه در دسترس نبود و یا امواج را خوب نمیگرفت. چند سرباز که پشت میله ها و داخل حیات خانه والیبال ایستاده بودند، ایده به ذهنشان رسید. آنها وقتی دیدند که ما تا چه اندازه کنجکاو به نتیجه بازی هستیم، تصمیم گرفتند نتیجه را به صورت زنده به ما اعلام کنند. هر چند دقیقه یک بار یکی از سربازها وارد سالن میشد، چند دقیقه از مسابقه را تماشا میکرد، به حیات خانه والیبال باز میگشت و نتیجه و روال بازی را برای ما تعریف میکرد. سربازان آن روز من را به یاد سرباز فیلم آفساید جعفر پناهی میانداختند. همان سربازی که در فیلم هنگامی که دختران در نتیجه ورود به استادیوم آزادی برای تماشای مسابقه ایران و بحرین بازداشت شده بودند، مسابقه را از پشت نرده‌های استادیوم تماشا و برای دختران بازداشتی گزارش می‌کرد.
پشت توپه. حالا تا بین خودش سانت موقعیت خوب اما نشد زن دیپال. هد زدن تو زمین خودمون یه زد دهنده برای بره
سکا چند هست بچه تو زمین خودمونن
این از میرزاپور دو نفر دیگه تو زمین خودمون هستن
با اینا باید بازه زد دهنده ها باشه میدونه این گل بخوریم چی میشه بهره اینی ها بازی رو میبندن وقت هر دقیقه یکشون میفته رو زمین ماما هم مصابی هم بکنیم اینجا میزن گل
نمیشم حالا دفعه ها گریم میزن چه میکنه یه علی کریمی نفر دوم قشنگ گریم میزنه ای والا علی کریمی نفر دوم نفر سوم میلی گریم میزن آخ خدا خیلی دیش خدا خیلی بیرم چکر من بیرم کارت زد متیانه
مسابقه که به ست سوم رسیده بود بیشتر از قبل دور رادیوهای محدودمان جمع شده بودیم و از همان بیرون در تیم محبوبمان را تشویق می کردیم. پیکانی ها پیکان را و کاله ها کاله را. از آنجایی که رادیوی موبایل همه فعال نبود، ناچار بودیم هر چند نفر با یک رادیو مسابقه را گوش کنیم. تجمع جالبی شکل گرفته بود. الان که با آن تجمع فکر می کنم برایم تحسین برانگیز است. تفاوتی نداشت طرفدار کاله بودیم یا پیکان. در کنار هم و دور یک موبایل مشترک جمع شده بودیم و تیم خودمان را تشویق می کردیم. دور موبایل من 7-8 نفر ایستاده بودند که چند نفرشان طرفدار کاله بودند و از عقب افتادن تیم محبوب من خوشحال می شدند. ما در همه این چند سال با نشستن در جایگاهی که 1/4 کل جایگاه های خانه والیبال را تشکیل می داد یاد گرفته بودیم که با رقیبانمان در کنار هم بنشینیم و با هم هواداری کنیم. ما یاد گرفته بودیم در کنار کسی بنشینیم که ضد بازیکنان محبوبمان شعار می‌دهد و چیزی نگوییم و فقط از تشویق‌های خودمان لذت ببریم. ما واقعاً هوادار بودیم چون می‌توانستیم بدون دعوا، بدون فحاشی به جایگاه مقابل، بدون پرتاب کردن صندلی‌ها، بدون گلاویز شدن با یکدیگر تا این حد نزدیک به هم رقابت کنیم و از تماشای مسابقات لذت ببریم. بازی به ست سوم کشیده شد و در اوج هیجان پیکان نتیجه رو واگذار کرد و از راهیابی به فینال باز ماند. ولی من لبخندی به لب داشتم که هرگز فراموش نخواهم کرد. تیم من باخته بود. پیکانی که با تمام قلبم دوستش داشتم حالا باید برای مقام سوم می جنگید. در آن وضعیت من داخل سالن نبودم، پشت در مانده بودم. به جایگاهی که بهش وابسته بودم راه داده نشده بودم و عصبانی بودم. ولی لبخند می زدم. ما تا آخرین لحظه نه فقط برای تیممان بلکه برای خودمان، برای چیزی که عاشقانه دوستش داشتیم در سرما ایستاده بود.
من تنهای تنها می گذرم از میان روز و شب بیان که کنار تو باشم. من تنهای تنها می گذرم از میان روز و شب بیان که کنار تو باشم.
آن مسابقه تا مدت‌ها آخرین مسابقه‌ای بود که برای تماشای زنده و حضوری آن به ورزشگاه رفتم. چون پس از آن مسابقه تا مدت‌ها حضور بانوان به کلیه ورزشگاه‌ها ممنوع شد. در تمام مدتی که نمی‌توانستم مسابقات را از نزدیک و در سالن تماشا کنم، احساس خشمی روی قلبم سنگینی می‌کرد. بعد از مدتی چندین بار زنان برای تماشای مسابقات مختلف به امید اینکه درهای آزادی به روی آنها باز شود، در مقابل ورزشگاه تجمع کردند. در همه آن چندین بار من به دلایل گوناگون در میان زنان حضور نداشتم. در پی ادامه دار شدن روند ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و در آستانه یکی از مسابقات ملی والیبال، بسیاری از زنان ایرانی به فدراسیون جهانی والیبال ایمیل زدند و در نهایت این فدراسیون اعلام کرد که در زمان برگزاری مسابقه بعدی تیم ملی ناظری در محل برگزاری مسابقه حاضر شده و در صورتی که بانوان اجازه حضور در ورزشگاه را نداشته باشند، تیم ملی ایران از کلیه مسابقات محروم خواهد شد. روز مسابقه فرا رسید و همچنان زنان اجازه حضور در سالن را نداشتند. تا جایی که به خاطر دارم، گزینه بلیط فروشی برای زنان فعال نبود. اما زنانی در روز برگزاری مسابقه در سالن حضور پیدا کردند و ناظر فدراسیون حضور زنان در ورزشگاه را تایید کرد. آن زنان ما نبودیم، بلکه جمعیتی از زنان خاص و اغلب هنرمند بودند که با حضورشان در ورزشگاه چنین نمایش داده بودند که به زنان اجازه ورود داده شده است. به خاطر دارم که اشکان خطیبی هنرپیشه در پستی در صفحه فیسبوکش پیامی با این مضمون نوشته بود: اول از ممنوعیت حضور خانم‌ها ناراحت شدم، ولی بعد که رفتم دیدم خانم‌ها کار خودشونو کردن. و در واقع اشاره به حضور همان خانم‌های مشخص در سالن داشت. برای من عجیب بود که افراد اینقدر راحت می‌توانند با یک اقدام ساده مانند پاسخگویی مثبت به دعوتشان به استادیوم، منتشر کردن عکس‌های شاد از خودشان در آن بازی و پست کردن جملاتی در تایید حضور خانم‌ها در ورزشگاه‌ها به همه آنهایی که از حضور محروم شده بودند دهنگجی کنند. با خودم فکر کردم که شاید از کل ماجرا خبر ندارند و بعد در جواب به خودم یادآور شدم که حالا پس از انتشار عکس‌ها و نوشته‌هایشان با خواندن کامنت‌های مردم که دیگر همه چیز را می‌دانند و هنوز هم حرفی نمی‌زنند. پس از آن مسابقه در مسابقه دیگری نیز مشابه چنین اتفاقی افتاد و باز هم هنرمندانی زن با حضورشان در استادیوم حضور زنان در ورزشگاه را به تصویر کشیدند. زمانی که زنان بسیاری به این مسئله واکنش نشان می‌دادند و سعی داشتند این ماجرا و نقض قوانین را در فضای مجازی برجسته کنند، افرادی چه زن و چه مرد در مقابل این جریان موضع مخالف گرفتند. عده‌ای معتقد بودند که فضا نباید طوری باشد که اطلاع رسانی درباره این مسئله منجر به محرومیت تیم ملی از مسابقات شود. عده‌ای بر این باور بودند که فضای ورزشگاه‌ها اصولاً مناسب زنان نیست و عده دیگر معتقد بودند که با اینکه حضور زنان در ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقات حق آنان است، ولی برای چنین اتفاقی نیاز است فرهنگ سازی شود. این در حالی بود که هیچ کس درباره اینکه برای چنین فرهنگ سازی چه اتفاقی باید رخ دهد توضیحی نداشت. ذهن من در واکنش به چنین موضع‌گیری‌هایی به طور مداوم درگیر بود. از یک سو معتقد بودم که محرومیت تیم ملی از مسابقات مهمتر از محرومیت بانوان از حضور در ورزشگاه نیست، چون صدور مجوز حضور در ورزشگاه بر اساس جنسیت در نظر من در واقع مساوی بود با اعمال حقوق شهروندی بر اساس جنسیت و این منطقی به نظر نمی آمد. از سوی دیگر بارها این سوال رو از خودم پرسیدم که اگر مشکل ورزشگاه ها واقعا مردانی هستند که فحاشی می کنند و زنان نباید چنین ناسزاهایی را بشنوند، چرا مسئولان به جای راه ندادن زنان به ورزشگاه ها مردان را به دلیل رفتار ناشایستشان از تماشای مسابقات محروم نمی کنند و استادیوم را تنها به خانم ها اختصاص نمی دهند؟ و آخرین پرسش ذهنی من این بود. آیا مردها واقعا گمان می کنند که ناسزاهایی که در استادیوم سر می دهند برای زنان ناشناس و حتی عجیب است؟ و اصلا آیا برای زنان اهمیتی دارد که در استادیوم فحاشی بشنوند؟ برای من اصلا مهم نبود و قول می دهم که ناسزاهایی که به مراتب بدتر از آنچه در استادیوم ها سر داده می شود را شنیدم. عرفان حسنزاده که مدت هاست خبرنگار است و برای پوشش اخبار و گاهی صرفا برای تماشای مسابقات در ورزشگاه های بسکتبال و والیبال حضور داشته، از تجربهش در مواجهه با سالن های ورزشی پیش از ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه ها برای من تعریف کرد. او با لحنی محکم و جدی تعریف کرد که وقتی زنان در استادیوم حضور داشتند، درگیری‌های هواداری بسیار اندک بود. مردها کمتر با هم دعوا می‌کردند و در بسیاری مواقع تلاش می‌کردند وجهه خودشان را در مقابل زنان حفظ کنند. همین امر منجر می‌شد شاهد تنش‌های کمتری در ورزشگاه‌ها باشیم. او تعریف کرد که پس از ممنوعیت حضور بانوان به ورزشگاه‌ها، غیر از اینکه بخشی از سالن خالی می‌ماند و مردها قادر نبودند همه صندلی‌های هواداری را پر کنند، درگیری‌های درون سالن هم بیشتر از قبل شد. حالا دیگر کسی تلاش نمی‌کرد فضای آرام هواداری را حفظ کند. دیگر خانواده‌ای در میان هواداران حضور نداشت. به نظر عرفان که به واسطه حضور مداومش در ورزشگاه‌ها هم حضور خانم‌ها و هم عدم حضور آنها را تجربه کرده، حذف زنان از ورزشگاه‌ها حاشیه‌های ورزش را به مراتب بیشتر کرد. حمیدرضا صدر در صفحه 384 کتاب روزی روزگاری فوتبال به تاریخچه حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال اشاره می‌کند و در این باره توضیح می‌دهد که بخشی از افزایش جمعیت زنان تماشاگر در استادیوم‌های فوتبال در دهه 1980 میلادی در انگلستان ناشی از سیاست زنانه کردن فوتبال بود. سیاستی که به عنوان راهی برای مقابله با هولیگانیسم و اوباشگری برگزیده شد و اتفاقاً موفقیت آمیز هم بود. اگر موفقیت این سیاست را از چشم‌انداز سالن‌های والیبال ایران هم تماشا کنیم، به نظر می‌رسد تأییدی باشد بر صحبت‌های عرفان. در نهایت عرفان تمام کلامش را در یک جمله برایم خلاصه کرد و گفت: از زمانی که ورود خانم‌ها را ممنوع کردند، رونق از ورزش رفت. اما این فقط عرفان نیست که به چنین مسئله اعتقاد دارد. آرمان خسروی، همان دوست والیبالیست من، چند وقت پیش به من گفت حتی اگر خواهر و مادر و همسر آدمم بیان استادیوم، تاثیر حضورشون بیشتر از پدر و برادره. فکر میکنید وقتی علت این حرف را سوال کردم آرمان چه پاسخی داد؟ او گفت چون بعد از مسابقه نهایت کاری که برادر آدم انجام بده اینه که یکی بزنه پشت آدم بگه دمت گرم، ولی خواهر آدم شوق داره و از احساساتش با آدم حرف میزنه. یه برادر بعد از بازی هیچ وقت مثل خواهر آدمو بغل نمیکنه. راستش این چند جمله‌ای که آرمان گفت باعث شد در لحظه لبخند بزنم. تا به حال از این زاویه و از سمت یک بازیکن به ماجرا نگاه نکرده بودم. به هر حال پاسخ‌هایی در توجیه محرومیت زنان از حضور در ورزشگاه‌ها از جانب مردم شاید باورپذیر بود، ولی همواره احساس کردم که بیش از هر چیز قدرت طلبی گاهی از نوع مردانه چنین تمایلاتی را برای ایجاد چنین محرومیتی در میان بعضی از مردم رقم می‌زنند و مدام رفتار مردانی را به خاطر می‌آوردم که هنگامی که ما پشت درهای بسته استادیوم مانده بودیم به ما می‌خندیدند، ما را مسخره می‌کردند و معتقد بودند که حق ما است. به یاد دارم در یکی دیگر از مسابقات ملی، هنگامی که بسیاری از زنان معتقد بودند که مردان برای حمایت از زنان نباید برای تماشای آن مسابقه به ورزشگاه بروند، یکی از مردانی که می‌شناختم برای تماشای مسابقه به ورزشگاه رفت. پس از مسابقه به من گفت: به هر حال تیم ملی بود، نمی‌شد حمایتش نکرد. من در آن لحظه پاسخی به آن مرد ندادم، ولی سوالی که برای خودم پیش آمد این بود که چرا آن مرد نگفت اینا خانمای این کشورن، نمیشد ازشون حمایت نکرد.
گلهای مست بهاری میرقصن با بیقراری، میپاشن عطر بر بام آسمان خراشان خالی، و من تنها میمونم، تنها میمونم، تنها. شاخ و برگ درخت همسای سردوانده بر فراز کوچه، نقش میگردد سایه زیر پای یاری که رفته، و تنها میمونم، تنها میمونم، تنها میمونم.
مسابقه نیمه نهایی پیکان و کاله تا سالها آخرین مسابقه ای بود که فارغ از اینکه پشت در ماندم به قصد تماشایان به ورزشگاه رفته بودم. پس از حدود 4 سال دوباره برای تماشای مسابقه به خانه والیبال رفتم. مسابقات ارتش‌های جهان. سال 1395 این مسابقات به میزبانی ایران و در خانه والیبال برگزار شد. مسابقات خیلی مهم و جذابی برای مخاطبان نبود و مسلماً کسی انتظار حضور جمعیت زیاد را نداشت. در آن زمان آرمان خسروی که دوست من بود در تیم ایران بازی می‌کرد. مدتی قبل از این مسابقات وقتی با هم صحبت می‌کردیم و من گفته بودم که چقدر دلم برای حضور دوباره در ورزشگاه تنگ شده، به شوخی گفته بود که یک روز کاپیتان تیم ملی می‌شود و من را با پارتی بازی به سالن می‌برد. آرمان در مسابقه نظامیان کاپیتان نبود و مرا هم با پارتی بازی به سالن نبرد. ولی در آن مسابقه پس از 4 سال بازی او را از نزدیک تماشا کردم. چقدر همه چیز فرق داشت. مثلا آرمان بازیکن خیلی بهتری شده بود، یا مثلا در جایگاهی که قبلا متعلق به خانوم ها بود و به همین دلیل همیشه روی بنران نوشته شده بود جایگاه مخصوص بانوان، این بار و در این مسابقه نوشته بودند جایگاه مخصوص هواداران تیم میهمان. در واقع هیچ مسئولی توضیح نداد که چرا حضور بانوان را در آن مسابقه آزاد اعلام کردند، اما همه دلیل این کار را حدس می‌زدیم. من آن مسابقه را تنها و بدون دوستانی که از دوران حضور مستمر در ورزشگاه به یادگار داشتم تماشا کردم، چون آنها معتقد بودند که این آزادی زنان در ورزشگاه نوعی بازی رسانه‌ای و تحقیرآمیز است و ما نباید در آن شرکت کنیم. اما من نظر دیگری داشتم. من معتقد بودم که اکنون بعد از 4 سال فرصتی برای ما ایجاد شده که بتوانیم خودمان را نشان بدهیم و ثابت کنیم که هنوز هم حضور داریم، و نرفتن ما به آن مسابقه باعث می شود که دفعات بعد چنین تصور ایجاد شود که زنان دیگر علاقه‌ای به تماشای مسابقات والیبال ندارند، چون به آنها اجازه ورود داده شد ولی آنها نیامدند. به هر حال من آن مسابقه را از نزدیک تماشا کردم و زنان دیگری هم آمده بودند. جایگاه خانوم ها تقریبا پر شده بود. ما حضور داشتیم. احساس می کردم چیزهایی در من تغییر کرده. هنگامی که وارد سالن شده بودم و روی صندلی نشسته بودم، زل زده بودم به زمین مسابقه و صحنه های بسیاری از مقابل چشمانم می گذشت. من حتی نمی توانستم دست بزنم یا تشویق کنم. حتی نمی توانستم لبخند بزنم. بغض کرده بودم و احساس می کردم چه روزهایی را از دست دادم. باید در این 4 سالی که گذشت بارها و بارها روی این صندلی ها می نشستم و فریاد می زدم و هیجاناتم را بیرون می ریختم. باید بارها و بارها با باخت پیکان غمگین می شدم و با پیروزیان سرشار از هیجان مثبت و حس رهایی. ولی در طول آن 4 سال همه این احساسات را از دست داده بودم. احساساتی که به نظرم شیرین ترین دوران تجربهش به همان سنینی باز می گشت که دیگر تمام شده بود. بعد از آن مسابقه آرمان به من گفت من کاپیتان تیم ملی نشدم، ولی تو اومدی ورزشگاه. بعد از مسابقه نظامیان هیچ چیز تغییر نکرد. ما همچنان اجازه حضور در سالن را نداشتیم و در حسرت بودیم. همه آن روزها با حسرت حضور در استادیوم گذشت و به طرز عجیبی پس از مدتی و برای چند وقت هیچ یک از ما، یعنی من و همه آن دخترانی که می شناختم، دیگر هواداران جدی تیم‌های ما نبودیم. من حتی دیگر مسابقات والیبال را به ندرت تماشا می کردم. تماشای مسابقات والیبال و بسکتبال مرا آزار می داد. حتی نتایج را هم جدی دنبال نمی کردم. هر بار که مسابقه را از تلویزیون تماشا می کردم، ترکیبی از حقارت، عصبانیت و حسرت کل وجودم را می گرفت. تنها مسابقاتی که تماشا می کردم فوتبال بود. اگرچه تماشای مسابقات فوتبال و شادی مردانه آن هم قلبم را به درد می آورد، ولی شدت آن مانند تماشای مسابقات والیبال و بسکتبال نبود. چون من آن خرد شدن، تحقیر شدن و پشت درماندن را با فوتبال تجربه نکرده بودم و به نظر می رسید لمس آن تجربیات ناراحت کننده بیش از آن ممنوعیت موجود مرا آزار می داد. تا زمانی که تبعیض تنها یک مفهوم است، می توان برای افرادی که آن را تجربه می کنند افسوس خورد. ولی درد آن را زمانی می توان احساس کرد که آن تبعیض را حتی در یک لحظه با تمام وجود لمس کنم.
من تنهای تنها می گذرم از میان روز و شب بیان که کنار تو باشم. من تنهای تنها می گذرم از میان روز و شب بیان که
بعد از چند وقت متوجه شدم که در بعضی از مسابقات بسکتبال به زنان اجازه حضور در ورزشگاه داده شده. ولی از اونجایی که حالا دیگر شاغل بودم و نمیتوانستم برای تماشای آن چند مسابقه از تعهد کاریم بگذرم، حسرت تماشایشان را در دل نگه داشتم تا اینکه بالاخره برای یکی از مسابقات موفق شدم به ورزشگاه بروم. گمان میکنم مسابقه فینال غرب آسیا بود و ایران در مقابل عراق بازی میکرد. برنامه ریزی کرده بودم که برای تماشای آن مسابقه به ورزشگاه بروم که برای من مهمان آمد. در حالی که ذهنم درگیر این بود که چطور در آن وضعیت بروم آزادی، تصمیم گرفتم دختران مهمان من را هم به استادیوم ببرم. بابا که دید تعداد زیاد است ما را برد. او همیشه همراه بود و این بار هم من را تنها نگذاشت و ما به آزادی رفتیم. شلوغ شده بود. زنان بسیاری برای تماشای مسابقه آمده بودند. ایران قدرتمند بازی می کرد و ما منتظر پیروزی بودیم. بازی در لحظات پایانی حساس شده بود. مثل گذشته که در مواقع حساس از روی صندلی ها بلند می شدیم و ایستاده مسابقه را تماشا می کردیم، ایستاده بودیم. فریاد می زدیم و برای تمام شدن آن لحظات چشم می کشیدیم. ایران در میان هیاهوی بسیار سالن قهرمان شد و من یک پیروزی ملی دیگر را از نزدیک دیده بودم. ولی آیا حسرت‌هایم از بین رفته بود؟ نه. من از والیبال و بسکتبال حضور هر هفتهی در سالن را می‌خواستم که غم‌های روزمره زندگیم را پاک کند و ببرد. من آن آشنایی‌های بسیار و دوستی‌های شیرین را می‌خواستم. از فوتبال که تنها رویایش برایم باقی مانده بود. چون هرگز حتی برای یک بار تماشای حضوری یک مسابقه جدی را تجربه نکرده بودم. من یک پرسپولیسی جدی بودم که آرزوی تماشای مسابقه تیمم را در استادیوم داشتم. حتی اگر قرار بود تیم من بازنده باشد. اما تنها مسابقه فوتبالی که از نزدیک تماشا کرده بودم، مسابقه خیریه بود که جمعیت امام علی آن را ترتیب داده بود. آن مسابقه میان تیم کودکان کار و پیشکسوتان فوتبال و در زمین دانشگاه تهران برگزار شده بود و من هم از کنار زمین آن مسابقه را تماشا کرده بودم. آن روز پس از تماشای بازی پر از هیجان و همراه با انگیزه بسیار کودکان، این جمله در ذهنم تکرار می شد. رویاها را جدی بگیرید. در این اپیزود شنونده بخشی از تجربه شخصی و روایت من و چند نفر دیگر از هواداری ورزش بودید. اما هنوز روایت های باقی است و من بهار برای شما روایت می کنم. این پادکست را به عنوان مستطیل ها در کست باکس، آنکر و فضای مجازی دنبال کنید.
من تنهای تنها می‌گذرم از میان روز و شب بیان که کنار تو باشم. من تنهای تنها می‌گذرم از میان بیان که کنار تو باشم.